صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم، شهیدانی که بی‌دفاع به قتل رسیدند. دو، عمرو بن الحمق خزائی. عمرو بن الحمق خزائی ابن کاهن ابن حبیب ابن عمر ابن القین ابن زراح ابن عمر ابن سعد ابن کعب ابن عمر ابن ربیعه خزائی، سلسله نسب او را چنین آوردند: وی پیش از فتح مکه اسلام آورد و به مدینه مهاجرت کرد و او همون صحابی نیکو صفتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله دعا کرد جوانی او پایدار بماند. 80 سال از عمر او گذشت و 1 تار موی سپید در صورت او دیده نشد و چون زیبا و خوش چهره نیز بود، به جاماندن رنگ موی صورت بر درخشندگی و زیبایی او می افزود. پس از دوران رسول خدا مصاحبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را برگزید و دوستی مخلصانه وی به جای رسید که آن حضرت بدو می فرمود: کاش در میان سپاه من 100 نفر مانند تو یافت می شد. جنگ های جمل و صفین و نهروان را در کنار علی علیه السلام درک کرد. امیرالمؤمنین او را به این گونه دعا کرد:
بار الها قلب او را به تقوا روشن ساز و او را به راه راستت هدایت فرما. ای امر، بعد از من تو به قتل خواهی رسید و سر تو را شهر به شهر خواهند گردانید و آن اول سری است در اسلام که گردانیده می شود. وای بر کشنده تو.
ابن اسیر در جلد سوم صفحه 462 می نویسد:
هنگامی که زیاد به کوفه آمد، امارت ابن عقبت ابن ابی معید بدو گفت: عمرو بن حمق شیعیان ابو تراب را سرجمع و متمرکز می کند. زیاد کسی نزد او فرستاد که این اجتماع در اطراف تو چیست؟ با هر کس خواستی سخن بگویی در مسجد.
از آن پس عمرو به روایت طبری همواره بیمناک و مترصد بود تا ماجرای حجر بن عدی کندی پیش آمد. در آن واقعه وی امتحان خوبی داد و هنرنمای درخشانی کرد. مردی از الحمرا یعنی مأموران زیاد به نام بکر ابن عبید عمودی بر سرش فرود آورد و او را بر زمین افکند. شیعیان او را از معرکه به در بردند و در خانه مردی از قبیله ازد پنهان کردند. پس از چندی مخفیانه از کوفه خارج شد و رفاعت ابن شداد که اون از یکی دیگر از سران شیعه بود به همراهی وی خارج گشت. ابتدا به سوی مدائن رفته و سپس راه موصل را در پیش گرفتند و در نزدیکی آن شهر در کوهی مأمن گزیدند. حاکم آبادی نزدیک آن کوه درباره آنان بدگمان شد و با جمعی سوار به سوی آنان رفت. عمرو هنوز به موصل نرسیده بیماری استسقا گرفته بود و طبعا اکنون قدرت دفاع نداشت، ولی رفاعت ابن شداد که جوانی نیرومند بود بیدرنگ بر اسب جست و به عمرو گفت: از تو دفاع میکنم. عمرو گفت: دفاع به حال من چه سودی دارد؟ اگر بتوانی جان خودت را خلاص کن. رفاعه بر آنان هجوم آورد و حلقه محاصره را پاره کرد و با تاخت دور شد. سواران او را تعقیب کردند و او تیراندازی چیر دست بود. هر سواری که نزدیک او می رسید تیری به سوی او رها می کرد، یا مجروحش می ساخت و یا او را از پای در می افکند. لذا سواران از تعقیب او منصرف شدند و به عمرو پرداختند. از او پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: من کسی هستم که اگر رهایم کنید برای شما به سلامت نزدیک تر است و اگر بکشید زیانش برای شما بیشتر. مجدداً از نام و نشان او پرسیدند. حاضر نشد به آنان پاسخ گوید. ابن ابی بلتعه کارگزار آبادی او را نزد کارگزار موسل که عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عثمان ثقفی بود فرستاد و او چون امر را دید شناخت و ماجرای او را برای معاویه نوشت. معاویه نوشت که با نیزه 9 ضربت بر او وارد آورند همچنان که او بر عثمان وارد آورده است. چنین کردند. در ضربت اول یا دوم وفات یافت. روایت ابن کثیر با روایت مذکور که از طبری بود دارای مغایرت فراوان است. وی میگوید مأموران معاویه او را در غاری مرده یافتند، سرش را بریدند و نزد معاویه فرستادند و این نخستین سری بود در اسلام که گرد شهرها گردانیده شد. معاویه سر بریده او را نزد همسرش آمنه بنت شرید که زندانی بود فرستاد. این شدت قساوت را بنگرید. سر را در دامن او افکندند. آمنه دست بر پیشانی او نهاد و لبهای او را بوسید و گفت دیریست که او را از نظر من دور داشته اید و اکنون کشته او را به من باز می گردانید. زهی به این هدیه که هم دوست دار است و هم محبوب. حسین علیه السلام ضمن نامه‌ای به معاویه نوشت
آیا تو آن نیستی که عمر ابن الحمق صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله آن بنده شایسته را که جسم او از عبادت خدا فرسوده و رنگ او زرد گشته بود به قتل رسانیدی با آن که به او امان داده و چندان عهد و پیمان سپرده بودی که اگر به پرنده‌ای می دادند از فراز ابرها به زیر می آمد؟ او را کشتی و بر خدا جرأت ورزیدی و عهد و پیمان را سبک شمردی.
مؤلف کتاب می نویسد منظور از این عهد و پیمان همان مفاد ماده پنجم قرارداد صلح است. مؤلف سفینة البحار می نویسد
مدفن او در کنار شهر موسل است. ابو عبدالله سعید ابن همدان پسر عموی سیف الدوله نخستین بار در ماه شعبان سال 336 آن را بنا کرد.
در کتاب اصول و تاریخ و الادب جلد 9 صفحه 2 چنین آمده
ابوالحسن علی ابن ابی بکر هروی در کتاب از زیارات می نویسد بر کناره شهر موسل در ناحیه اولیای شهر مدفن عمر ابن الحمق است. بدن وی را در آنجا به خاک سپردند و سرش را به شام بردند. می گویند این اول سری بود در اسلام که گردانیده شد. در این آرامگاه بعضی از بزرگان اولاد حسین نیز مدفونند.
شهیدانی که بی دفاع به قتل رسیدند. 3. عبدالله ابن یحیی حضرمی و یارانش. محمد ابن بحر شیبانی در کتاب الفروق بین الاباطیل و الحقوق از قاسم ابن مهیمه نقل می کند که گفت
معاویه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد و من نامه حسن را به معاویه خواندم که در آن جنایتهای معاویه را در مورد خود و شیعیانش شماره می کند و پیش از همه نام عبدالله ابن یحیی حضرمی و یارانش را که با او به قتل رسیدند می برد.
آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد اجالتاً از حالات حضرمی و ماجرای شهادت وی و کسانی که با او کشته شده اند چیزی نمی دانیم. همین اندازه می دانیم که وی از یاران و نزدیکان امیرالمؤمنین بوده و آن حضرت در جنگ جمل به دو فرموده است بشارت با تو و پدرت رای پسر یحیی. همچنین از گفتار برخی از مورخان در این باره که چرا حسن ابن علی علیه السلام در نامه‌ای که به معاویه نوشت نام عبدالله ابن یحیی را بر دیگر دوستانش مقدم کرد به دست می آید که وی از همه آنان پارساتر و از زندگی دنیا دورتر و به انزوا نزدیکتر بوده و از ناحیه او حکومت معاویه را خطری تهدید نمی کرده است.
معاویه از اندوهی که عبدالله و یارانش از وفات امیرالمومنین داشتند و محبتی که به دو می برزیدند و فضایل او را که بسیار می گفتند آگاه گشت. لذا ایشان را دستگیر ساخت و دست و پا بسته گردن زد. و کسی که راهبی را از خلوت انزوایش فرود می آورد و بی هیچ جرم و گناهی می کشد شگفت انگیزتر است از آن کس که کشیشی را از کلیسایی بیرون می کشد و به قتل می رساند. زیرا کشیش به فعالیت و تلاش نزدیکتر است از راهبی که میان زمین و آسمان زندگی می کند. بنابراین اگر امام حسن این عابدان و پارسایان و روشنگران را بر مردمی که آنان نیز دارای چنین خصلت‌هایی بودند مقدم ساخته، عجبی نیست.
ماجرای عبدالله ابن یحیی به فاجعه حجر ابن عدی بسی شبیه و همانند است. هر دو بی‌دفاع کشته شدند، هر دو با جمع دوستان و یاران خود کشته شدند، و هر دو فقط به جرمی گرفته شدند که بیگمان سرلوحه فضائل ایشان بود. شهیدانی که بی‌دفاع به قتل رسیدند. 4. رشید حجری. شاگرد علی علیه السلام و یار و مصاحب پاک باخته او و دانشمندی که همه به این که دانای پیش آمدها و مرگها بوده اعتراف کرده اند، یعنی علم منایا و بلایا. او به تعلیم امیرالمؤمنین علیه السلام بسیاری از وقایع آینده را می دانست و این مطلب در روایات متعددی تایید شده است. جمع کثیری از او روایت می کنند، ولی همه آنان از بیم زمامدار اموی از بردن نام او خودداری نمودند. تنها کسی که به صراحت از او نام برده و حدیث نقل کرده، دختر یگانه اوست که به چشم خود کشته شدن پدر را دیده و دست و پای بریده او را جمع‌آوری کرده است. دخترک در هنگامی که دست و پای بریده پدر را جمع می کرد از او پرسید هیچ احساس درد می کنی؟ جواب داد نه دخترکم، مگر آن اندازه که از ازدحام جمعیت دست دهد. او را نزد زیاد حاضر ساختند. زیاد به او گفت دوستت یعنی علی علیه السلام درباره بلایی که بر سرت خواهیم آورد چیزی به تو نگفته است؟ رشید پاسخ داد دست و پایم را قطع می کنید و به دارم می آویزید. زیاد گفت به خدا پیشگوی او را دروغ خواهم ساخت، بگذارید برود. چون خواست خارج شود زیاد فریاد زد برگردانیدش. برای تو هیچ بلایی شایسته تر از همون چیزی که رفیقت خبر داده به نظرمون نمی رسد. محققاً هرچه زنده بمانی جز بدی به بار نخواهی آورد. دست و پای او را ببرید. دست و پایش را بریدند و او همچنان سخن می گفت. زیاد دستور داد او را به دار بیاویزند و ریسمان را به گردن او ببندند. رشید گفت یک کار دیگر باقی مانده که میبینم از آن فراموش کرده اید. زیاد گفت زبانش را هم ببرید. چون زبانش را بیرون آوردند تا ببرند گفت بگذارید یک کلمه بگویم. او را رها کردند. گفت به خدا این نیز تصدیق سخن امیرالمؤمنین است. مرا از بریدن زبانم نیز با خبر ساخته بود. او را مجروح و دست و پا بریده از قصر بیرون افکندند. مردم گرد او مجتمع گشتند و همان شب وفات یافت. رحمت خدا بر او باد. دخترش می گوید روزی به پدرم گفتم چقدر تلاش می کنی پدر؟ جواب داد دخترم، پس از ما مردمی خواهند آمد که آگاهی و بینایی آنان در دین از زحمت و تلاش ما با فضیلت تر است. به دخترش اندرز می داد دخترکم حرف را با کتمان بمیران، و دل را جایگاه امانت بساز. شهیدانی که بی دفاع به قتل رسیدند. 5. جویریت ابن مسهر عبدی. 5. ابن ابوالحدید می نویسد:
روزی علی به او نگریست و گفت: جویریه، بیا نزدیک. هر وقت چشمم به تو می افتد احساس می کنم که دوستت دارم. آنگاه مطالبی از اسرار با او در میان گذاشت و در آخر گفت: ای جویریه، دوست ما را تا وقتی به ما محبت می ورزد دوست بدار و چون دشمن ما شد او را دشمن بدار و دشمن ما را تا زمانی که دشمن ماست دشمن بدار و هر آنگاه که محبت ما را به دل گرفت او را دوست گیر.
خصوصیت او با علی علیه السلام بدان پایه بود که روایت کرده اند: روزی وارد منزل آن حضرت شد، امیرالمؤمنین خفته بود و جمعی از یارانش در آنجا بودند. جویریه بانگ زد: ای خفته، بیدار شو، بیگمان ضربتی آنچنان بر سرت خواهند زد که موی صورتت از آن رنگین شود. آن حضرت تبسمی کرد و فرمود: و من نیز تو را از سرانجامت با خبر سازم. سوگند به آن کس که جانم به دست اوست، تو را نزد ستمگر خشن زنازاده ای خواهند برد و او دست و پای تو را قطع خواهد کرد و در زیر ساقه درخت کافری به دار خواهد آویخت. راوی میگوید: روزگاری بر این نگذشت که زیاد جویریه را دستگیر کرد و دست و پای او را برید و در کنار ساقه ابن معکبر بر ساقه کوتاهی به دار آویخت. آیت الله شیخ رازی آل یاسین مؤلف کتاب می نویسد: این حدیث از حبه اورنی رحمه الله نیز نقل شده و ناقل بران افزوده که زیاد ابن ابی کسی بود که علم دشمنی علی علیه السلام را برافراشت و پیوسته در جستجوی یاران علی بود و چون ایشان را خوب می شناخت در هر گوشه‌ای که بودند آنان را می یافت و می کشت. شهیدانی که بی دفاع به قتل رسیدند. 6. اوفی ابن حسین. یکی از قربانیان ظلم بنی امیه. زیاد او را نزد خود طلبید ولی او از روبرو شدن با زیاد امتناع کرد. روزی زیاد مردم را از نظر می گذرانید. ناگهان چشمش به او افتاد. گفت: این کیست؟ گفتند: اوفی ابن حسین است. زیاد آهسته با خود گفت: با پای خود به دام افتاد. سپس از او پرسید: عقیدت درباره عثمان چیست؟ گفت: عثمان داماد رسول خدا و شوهر دو دختر او بود. گفت: درباره معاویه چه میگویی؟ گفت: بخشنده‌ای با گذشت است. اوفی در سخن بسیار زبردست بود، لذا زیاد نتوانست از گفتار او بهانه‌ای به دست آورد. مجدداً پرسید: نظرت درباره من چیست؟ گفت: شنیدم در بصره گفته‌ای که به خدا بی گناه را به جای گناهکار و حاضر را به جای غایب مجازات خواهم کرد. گفت: بلی گفتم. گفت: بسیار به راه خطا و اشتباه رفتی. مؤلف کتاب می نویسد: زبردستی این مرد بلند رأی از اینجا به دست می آید که در پاسخگویی به زیاد روش تدریج را پیش گرفته و با اسلوبی حکیمانه خواسته او را به خطاهای خود واقف کند. فراموش نکنیم که وی در این لحظه از سوی در میانه نت و شمشیر و از سوی دیگر بر سر دوراهی حق و باطل قرار داشته است. همین نکته است که بر اعجاب و تحسین ما نسبت به این شاگردان قهرمان علی علیه السلام می افزاید. ولی این موعظه برای اوفی فقط این سود را داشت که زیاد گفت: شیپور زن از دیگران شریرتر نیست. کنایه از این که این مرد به خاطر زبان آوری و صریح گوییش جرمی بیشتر از جرم دیگران ندارد و سپس دستور قتل او را صادر کرد. آیا به راستی زیاد به چه جرمی اوفی ابن حسین را هدف شرارت خود قرار داد و خونش را بر زمین ریخت، با اینکه رسول خدا فرموده است همه چیز مسلم، جانش، آبرویش، مالش برای مسلم دیگر حرام و محترم است؟ این بزرگ مرد در پاسخهایی که به زیاد داده هیچ پوشیده‌ای را برملا نساخته و هیچ پنهانی را آشکار نکرده است، ولی آن کسی که با حکم آشکار قرآن مخالفت می کند و آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرا، یعنی هیچ کس وزر و وبال شخص دیگری را به دوش نمی کشد، این آیه را پشت گوش می افکند و بی گناه را به جرم گناه کار می گیرد، چه شگفت اگر زبان قرآن و منطق دین را درک نکرده و خون چون او مردی را بریزد. به راستی زیاد در آن روزگار بر کنگره کاخ ظلم و بیداد برآمده بود و مردم پیرامونش در شدیدترین مهنت‌های دنیا به سر می‌بردند. دسته دسته به زندان‌ها سرازیر می‌شدند و گروه گروه از وطن آواره گشته و در غربت تبعیدگاه‌ها زندگی می‌کردند و هر روز صدها نفر برای انجام مجازات‌های وحشیانه‌ای از قبیل درآوردن چشم و بریدن دست و پا و خرد کردن استخوان‌های سینه و پشت زیر دست دشخیمان دربار او قرار می‌گرفتند و چه بسیار بودند قربانیان دیگری که دست و پا بسته و زنجیری میان کوفه و شام در رفت و آمد بودند. در کوفه جز ارعاب و خفقانی مرگبار و در شام برای این عده جز مرگی هولناک هیچ چیز وجود نداشت. کوفه که در گذشته نزدیک کانون شورش و پایگاه توطئه بود، بر اثر فشار و سختگیری حکام ستمگر اموی همچون عضو شکسته مجروحی افسرده و بیحال و فرمان بردار می نمود. توطئه‌گران دیروز حاکمان مستبد و خودکامه امروز بودند و بی هیچ پروا دست ظلم و بیداد بر ملت مظلوم گشوده بودند. شگفتا چگونه شهر را زلزله خشم مردم در هم نمی کوفت و چسان همه یک جا از آن ستم کده دست نکشیده و به کوها و بیابانها پناهنده نمی گشتند. معاویه و فرزند نامشروع پدرش و رجال مکتبش این نکته را درک نمی کردند که زور و خفقان خود بزرگترین عامل رشد ایده هایی است که زمامدار مستبد و جبار با آن می جنگد و نمی فهمیدند که فشار و ارعاب نمی تواند فکر و مکتبی را که مهر ابدیت بر آن خورده نابود و ریشه‌کن کند و فکر اصیل همان بذر سالمی است که پا به پای تاریخ و در امتداد نسل‌ها و قرن‌ها رشد می‌کند و با گذشت زمان مایه زندگی و ادامه حیات را هرچه بیشتر می‌گیرد. بدین صورت بود که پس از آن روزگار صدها میلیون آدمی در صحنه این جهان پدید آمدند که با کوفه آن روز طرز فکری یکسان و از معاویه و همدستانش کینه‌ای زوال ناپذیر و عداوتی بی پایان داشتند.